دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدین. جلسه رو دنبال میکنیم در پی توضیح دادن جبرائیل، که جبرائیل رو در عرفان ما به چه معنی گرفتن و چی گفتن راجع به جبرائیل. جلسه قبل در رابطه با بحث وحدت وجود و اصالت وجود مطالبی رو خدمتون عرض کردم و بعد مولانا صحبتی رو مطرح کرد، بیتی رو مطرح کرد که دیو اگر عاشق شود هم گویی برد، جبرائیلی گشت و آن دیوی بمرد. گفتیم که جبرائیل گشته، جبرائیل یعنی چی؟ چون شما در آثار عرفای ما عموما این که اصطلاحات کلیدی رو پیدا میکنید و یکی از راه‌های ورود به درک عرفان شناختن رموزات عرفانیه، اصطلاحاتیه که اینها به کار بردن. از همین روی من یک قسمتی از آواز پر جبرئیل که متعلق به شیخ شهاب الدین سهروردی هستش خدمتون توضیح میدم، درست اونجاهایی که مربوط به جبرئیل هست و یه قسمت اول و آغازینش که مربوط به مسئله شهود هست، چون همه رو بخوایم صحبت کنیم دیگه از بحثمون خارج میشیم. و بعد توضیحاتی رو هم، ابیاتی رو هم از مولانا خدمتون عرض خواهم کرد اگر رسیدیم، اگر نرسیدیم جلسه بعد. توضیحات زیادی رو دادم خدمتون. شیخ شهاب الدین سهروردی رو شیخ مقتول میگن، بر اینکه نگن عارف شهید. میدونید همونجور که عرض کردم عرفان میترائیزم رو و عرفان باستانی رو و زرتشت باستان، نه زرتشت ساسانیان، نه اوستایی که در زمان ساسانیان وجود داشت، برمیگردیم به زمانی که میترائیزم در کل این ایران بزرگ وجود داشت، میترائیزم در اروپا هم بود و بسیاری از نقاط جهان بود. عرض کنم خدمت شما که دیگه توضیحی که راجع به سهروردی دادم، سهروردی بسیار زیبا پلی زدش بین عرفان ایران و بیانات اسلامی. عرض کردم خدمتون ایرانی ها، ایران که میگم باز ایران بزرگ منظورمه، فقط ماها نیستیم، تمام این مناطقی که در جاهای مختلف امروز در کشورهای مختلف قرار دارن، اینها صحبتشون این بود که نگه داشتن یک سنت هایی رو، یک سنت هایی رو نگه داشتن و این سنت ها یکیش نوروز بود، یکیش عرفان ما بود، که عرفان رو با جونشون و خونشون وارد کردن در اسلام و جایگزین کردن. این توضیحات رو همه رو خدمتتون دادم. بسیار در خراسان بزرگ وجود داشته، این افراد وجود داشتن، در قسمت‌های مناطق ماوراءالنهر فعالیت‌های زیادی داشتن و کتاب‌هایی از قبیل فیثاغورس، خاطرات سفرنامه فیثاغورس و افلاطون رو خدمتتون عرض کردم که از اینها بسیار یاد کرده. این توضیحاتی بود که راجع به سهروردی دادم. اما امشب وارد این توضیحات میشم در قبال آواز پر جبرئیل. اگر دوستان توجه داشته باشن، مجدد تکرار میکنم خدمتون، اگر در جلسات گذشته رو توجه نکرده باشین و گوش نکرده باشین، شاید بهره ای از این جلسه نبرین. عرفان نظری خاص مطلقاً داره راجع به مراحلی صحبت میکنه که مختص یک ساله. که همینجوری که عرض کردم در خود مقدمه کتاب میگه که سهروردی میگه که کسی به شیخ بزرگ خواجه ابو علی فارمدی گفت اون چیزی رو که میگی هزیان هستش و مزخرف میگی. شما کبودی پوشان، باز کبودی نشانه، کبودی پوش نشانه عرفان باستان هست در اون منطقه. شماها فقط توهمات رو دارید میگید. در جواب اون این کتاب رو، این رساله رو نوشت و فارمدی گفتش که تو خودت، یعنی سوال کننده، جبرئیل هستی. ما فقط صدای جبرئیل رو نمیشنویم، هر اون چه رو که باهاش در ارتباطیم جبرئیل هست. این جبرئیل فرق میکنه با جبرئیل شریعت. در شریعت جبرئیل فرشته‌ای هستش که وحی رو به پیامبر میرسونه، اما در عرفان جبرئیل معنی کاملا متفاوتی داره. حالا ببینیم که چی میگه. عرض کردم تیکه هایی رو من انتخاب کردم، فقط تا اونجایی که تونستم مختصر کردم که بتونم حرفم رو منتقل کنم. در روزگاری که من از حجره زنان نفوذ برون کردم و از بعضی قید و حجر اطفال خلاص یافتم، از هجوم خواب فیوزی حاصل، از سر زجرت شمعی در دست داشتم. خب همش میبینید رموزاته، همش داره راجب رازها صحبت میکنه. در روزگاری که من از حجره زنان نفوذ برون کردم، زمانی که تونستم از اتاق خانومها بیام بیرون. میدونید منظور از زنان و خانومها که بسیار گفته میشه در عرفان چیه؟ عموماً به ماده زن، ماده مؤنث، اینا رو در نظر بگیرید. کلن به خانومها، به زنان وقتی اشاره میکنن، اشاره اینها به ماده است، عالم ماده، عالم مادی و متریالی که ما میبینیم، هر اون چه که جسم و شیعه. من از عالم، از حجره زنان تونستم بیرون بیام، تونستم از عالم ماده بیرون بیام و از بعضی قید و حجر اطفال خلاص یافتم، از الزامات، از ضرورت‌های اطفال، کودکان خلاصی پیدا کردم. وقتی که از اطفال صحبت میشه، این پنج حس هستش. پنج حس انسان تشبیه میکنن به اطفال، یعنی کسی که عقلش و درایتش با اندازه حسش هست، این یک کودک میاندیشه. کسی که اون چی که میبینه قضاوت میکنه، اون چی رو که میشنوه قضاوت میکنه، این کودکه. پس حجره زنان عالم ماده است و اطفال منظور این هستش که از پنج حس خلاصی پیدا کردم. از هجوم خواب فیوزی حاصل. میگه اینی ببین، خواب نبودم، در عالم خواب حرکت نمی کردم، خواب بر من مستولی نشده بود. تونسته بودم که وارد بشم به عالمی که این عالم خواب نیست، اما عالم تصویره. صحبتهایی که کردم، عالم تصویر وارد شدم. از سر زجرت شمعی در دست داشتم. انقدر تنگ بود، انقدر تاریک بود که وقتی اومدم بیرون یک شمعی برای روشنایی در دستم بود. پس من از حجره ماده، از کل ماده جسم اومدم بیرون، از احساسات پنجگانه خارج شدم و زمانی که وارد این تاریکی شدم شمعی در دستم بود. این قسمت‌های اول مطلقاً مسائل شهوده و چون مربوط میشه به صحبت‌های ما، من این رو باز میکنم تا قسمت آخر که برسیم به مسئله جبرئیل. وقتی که میگیم عالم ماده، وقتی که میگیم جسم، وقتی که میگیم عینیت، عینیت چیه؟ عالم عینی، ابجکتیوی که ما ازش صحبت میکنیم چی هستش؟ احساسات ما، پنج حس ما، بینایی، شنوایی و هر پنج حسی که داریم، اینها دریافت‌هایی رو دارن از عالم بیرون. عقل اینها رو تنظیم میکنه. وقتی که اینها تنظیم شد، ما به این میگیم عالم عینی. جهانی در جلوی چشم ما باز میشه که این جهان جهان عینیه. من میبینم که این میز اینجا هست، دارم لمسش میکنم. من میبینم این کامپیوتر در مقابلمه، شما در مقابلمین. وقتی که اینها رو میبینم، میشنوم، لمس میکنم، جهان ماده، جهان جسم در مقابلم باز میشه. ما به این عالم، به این عالم جسم در زندگی میگیم وجود. میگیم این همه وجود دارن، اینها وجود عینی هستن. هرچند که از 40 میلیون تا 60 میلیون بایتی که داره وارد میشه و در ذهن ما هست، 40 تاش بیشتر پروسه نشه، ما این رو عینی میپنداریم. در عرفان به این نمیگن وجود، به این نمیگن عالم وجود. اون چیزی رو که بهش بیشتر از این اهمیت میدن و حقانیت رو بهش میدن، عالم تخیل و تخیل خلاقه، همون ایمجینیشن هستش. میگه ایمجینیشن انسان چیزی هست که وجود، ایمجینیشن انسان چیزی هست که وجود به اون صورتی که خودش رو در خودش منعکس میکنه در ایمجینیشن و در تخیل متصور میشه، اینجور منعکس میکنه، نه اون شکلی که ما میخواییم بفهمیم. من میدونم صحبتها فوق‌العاده پیچیده است، ولی اینها بسیار خوبه که کلام به کلام باز بشه. ببینید، ما وقتی که میاییم و میگیم که اون چیزی رو که میبینیم عین یک حقیقت وجود بیرونی، وجود عینیه و تخیل رو نمیخوایم بپذیریم، ما میدونیم، یعنی حداقل امروز به وسیله علم میدونیم که در بیرون یک قوقاییه، فیزیک بیرون یک ملغمه‌ایه، یک کیاسیه. نه این میز اینجاست به این صورت، نه این کامپیوتر اینجاست، نه هیچ کدوم از این شکل‌ها شکلاییه که ما میفهمیم. ما داریم نقشه‌ای رو که در ذهنیتمون وجود داره طی می‌کنیم. عالم عقل در اینجا حاکم نیست، ما داریم در قالب عقل صحبت نمی‌کنیم. اگر شما بخواید با قالب عقلی و رشنال به این موضوع نگاه کنید، در قدم اول با بذاریدش کنار، اصلا وجود نداره. اون چیزی که اینجا کار میکنه جریانیه که بهش میگن عشق، و محوریت عشق در تخیل انسانی. شما زمانی که در منطق هستید، در این عالم عقل و درک هستید، وقتی که با هم صحبت میکنیم، شما میتونید همه چیز رو پین پوینت کنید. اینجا الان این کامپیوتره، اینجا من نشستم، اونجا شما نشستید، همه چیز چهارراه خودش رو داره. اما ماشاءالله همه باسوادید، همه فرهیخته اید. شما زمانی که میایین در عالم کوانتوم و میایین کوانتوم رو بررسی میکنین، شما بگید که یک ذره در چند میلیونیوم ثانیه جایگاهش کجاست؟ جایگاهی وجود نداره، پین پوینت کردنی وجود نداره، همه جا هست و همه جا نیست. ما امروز خیلی ساده تر با اینها برخورد میکنیم تا 10 قرن پیش. در عالم تخیل زمانی که من میتونم برسونم خودم رو به درک تخیل خلاق، میتونم اونها رو طوری ببینم که وجود خودش رو در خودش منعکس میکنه. این حرکت در درون امروز روز بسیار به کار گرفته میشه، منتها چون خیلی کامل دسترسی به اینها پیدا نکردن هنوز ناقص انجامش میدن. روانشناسای امروز وقتی که با یه معضلات روانی رو در رو میشن، همه اینها برگرفته از همین چیز هاست. انسان رو در درون خودش میبرن پایین، طوری میشه که دیگه ما درکمون از دنیای بیرون قطع میشه، بیرون رو دیگه نمیفهمیم، از حجره زنان اومدیم بیرون، پنج حسمون هم کار نمیکنه. وقتی که پنج حس کار نمیکنه، وارد میشیم به یک طبقات و لایه‌هایی در درون خودمون که این لایه‌هایی که در درونمون وجود داره یک به یک وجود اصلی ما رو و ارتباط ما رو با هستی به ما نشون میده. اما این کار رو که اینها به صورت علمی و از نظر ما ناقص انجام میدن، ما از طریق عرفانی انجام میدیم و اسمش شهوده. این اون فرقیه که وجود داره. آقای سهروردی با توجه به آموخته هایی که داره، بدون اینکه خواب باشه، بدون اینکه وارد عالم خواب شده باشه، ارتباطشو با جهان قطع کرده، از این حجره اومده بیرون و وارد دنیای دیگه ای شده که در دستش یک شمع هست. شمع تعبیر کردن بعضی از شارحین این قسمت، شمع یعنی عقل، اما غلطه. شمع در اینجا یعنی تخیل خلاق، شمع یعنی تخیل خلاق. این شمع رو در این تاریکی روشن کرده. پس تا حس پنج حس از کار نیفته، عالم ماده تغییر نکنه، قدم گذاشتن در این تاریکی که احتیاج به یک شمع داره معنی پیدا نخواهد کرد. اجازه بدید من یه مقدار از داستان رو بخونم، همه اینا رو دونه دونه خدمتتون عرض خواهم کرد. قصد مردان سرای کردم، قصد اینو کردم که برم به سرای خانه مردان. وان شب تا مطلع فجر آنجا طواف میکردم. اون شبی که رفتم اینجا تا طلوع فجر در اونجا میچرخیدم، در اونجا بودم. بعد از آن دخول خانقاه پدرم سانع شد. وقتی که این چراغ رو به دست گرفتم، وارد شدم به عالمی که به اصطلاح به جایی که بهش خانقاه پدر میگه، به خانقاه پدرم وارد شدم. حالا خانقاه پدر یعنی چی؟ پدر معنی پدر فیزیکی نیست. در عرفان، من توی پرانتز خدمتتون عرض کنم، عموماً به این جور روابط روابط غریزی میگن و باوری بر این مسائل نیست. در مسائل روحانی پدر، ارتباط انسان عموماً در روح انجام میشه. در عرفان ارتباط انسان‌ها در روحه، ارتباط انسان‌ها در جسم نیست. میشه که یک ترک و فارس، یک عرب و فارس، یک عرب و انگلیسی با هم خیلی نزدیک باشن و میشه که یک پدر و پسر با هم فرسنگ ها دور باشن، از نظر درونشون، فاصله درونشون. این جریان ربطی به مسئله جسم نداره. عرفان به ارتباطات روحی و عشق در روح ایمان داره، نه در جسم. اما وارد خانقاه پدرم شدم. در عرفان پنج مرحله قائل بودیم، پنج رابطه در این هستی وجود داشت، پنج رابطه که ابن عربی از این بسیار سخن گفت. گفتش که را جهانی هستش که به این میگن جهان ذات، جهان اسنس، عالم غیب، هیچ منیفستی نداره، نیستیه اما وجود داره. میبینید شما از چارچوب عقل خارج میشید، عقل اینجا کار نمیکنه، هیچ منیفستی نداره، به این میگن عالم ذات، به این میگن عالم غیب. رابطه بعدی، لایه بعدی که در هستی وجود داره، رابطه بهش میگن عالم اسما، عالم کلمات، که در همینجا بهش میرسیم. عالم بعدی که وجود داره عالم عمل و عمل کرد بود، اکشن ها بود. عالم چهارم عالم خیاله و عالم پنجم عالم حسه. ما این صحبت رو قبلا داشتیم. شما برای درک معنای هستی، وجود، به یک خانقاهی احتیاج دارید، به یک عالم مثالی وجود احتیاج دارید که از اون عالم مثالی شما وصل میشید به عالم سوم. اول عالم حسه در جهان عالم پنجم، بعد عالم خیاله. در اون عالم خیال، اون عالم مثالیه، اون عالم مسله که شما به وسیله اون وصل میشین به اکشن، به عمل کرد، و وصل میشید به عالمهای بالا، اسما و کلمات. این بیان عرفای ما هست. میگه من وارد شدم، دخول کردم به خانقاه پدرم، وارد شدم به عالم خیال، وارد شدم جایی که از اونجا امکان منعکس شدن وجودهای مافوق برام مقدور میشد. بعد خانقاه را دو در بود. میگه وقتی وارد خانقاه پدرم شدم دو تا در داشت، یک در شهر و یکی در صحرا. یک در دری بود که رو به شهر باز میشد و یک در دری بود که رو به صحرا باز میشد. یکی شهر و یکی در صحرا و بستان. برفتم و این در که در شهر بود محکم ببستم. اون دری که در به شهر باز می شده اون در رو به طور محکم بستم و حرکت کردم توی عالم صحرا و بستان. این صحبتیه که جناب سهروردی راجع به شهود میکنه، که من یک همچون شهودی رو داشتم. و حالا توضیحاتی که من خدمتون عرض میکنم در قبال این مسئله شهود و مهمترین رکن عرفان. اساساً عرفان رکن اصلی شهوده. همه این زحمات کشیده میشه که انسان به یک درک واقعی برسه از اون چیزی که هستی هست، و بعد اساس تعالیم عرفا هستی درکش وقتی مقدوره که انسان به شهود برسه. اگر شهود نداشته باشه هر اون چی رو که میگه فکره. دو تا در بود، یکیش شهر بود، یکیش بستان بود. ساحت ذهنی ماست، ساحت ذهنی ما که این وارد شد در اون، یک درش فکره، یک درش فکر و هر اون چی که به فکر بسته برمیگرده. میگه من این رو کلن بستم و محکم بستم. ساحت دیگه ذهن صحراست، عدم تعینه. عدم تعینه یعنی این که وقتی که ما در این عالم هستیم، در این عالم فکر هستیم، این عالم عالم حجاب هاست. من اینجا نشستم، از پشت دیوار خبر ندارم، پشت دیوار از من خبر نداره. همه چیز ما رو محدود میکنه. میگه من به جای قدم گذاشتم که گستری بینش دارم، میتونم ببینم تا بی نهایت رو. و اونجا بستان وجود داشت، اونجا آباد بود. عرض کنم به خدمت شما که برای اینکه من این صحبت ها رو بتونم باز کنم و این داستان رو یه مقدار ملموسترش بکنم، باید شما به چند تا نکته توجه داشته باشید. اولا فراموش نکنید نیاییم با عقل و فکر این موضوعات رو حلاجی کنیم، در همون قدم اول شکست رو قبول داریم. یعنی اصلا این دو تا چیز همگون نیستن که ما بخوایم بیاییم با استدلال فکری، با یک منطق مستدلی که ما نسبت به عالم حس داریم، این موضوعات رو دونه به دونه بفهمیم. ما در اینجا اون چیزی که میتونه فعال بشه برای ما قدرت تعویله، هرمنوتیکه که میتونه اینجا کار کنه. اینجا تعقل کار نمیکنه. چیزی دیگه ای که میتونه به ما اینجا کمک کنه هنره، شعره. شما ببینید عرفان رابطه فوق‌العاده نزدیکی با هنر داره، با شعر داره، با نویسندگی داره. چرا ما در تمام اشتباهاتی که میکنیم وقتی صحبت میکنیم ما فارسی زبان ها، میگیم مولانا یک شاعره، حافظ یک شاعر بزرگ فارسی زبان؟ چون نمیدونیم شعر یک ابزاریه در دست ساحت درونی انسان که این صحرا و بستانه. شعر، ادبیات، هنر ابزاری برای بیان این صحرا. این نکته فوق العاده مهمه. شما وقتی حتی میایین تو فلسفه اگزیستانسیالیسم که عرض کردم به ما از نظر عرفانی فوق العاده نزدیکن، شما باز هنر رو جلوه‌گر میبینید، نه فکر رو. هنری که داره خودش رو نشون میده. در اینجا شما یه موقع با انسان‌هایی رو در رو میشین که این انسان‌ها در همین عالم حس قرار دارن و اون چیزی رو که در بیرون داره اتفاق میفته و میبینن واقعیت عینی میدونن و یک قدم حتی در درک این واقعیت ها بر نمیدارن. میگه آقا همین این است و بس. ما به اینها میگیم خفتگان در عرفان. میگیم کسانی هستن که به خواب رفتند، زندگی رو فقط در همون قدم اولیه خودش میبینن. یه زندگی محدودی هست، یه خورخوابی هست، یه تولد مثلی هست، بعدش هم تموم میشه میره. این انسان به یک بیداری نرسیده. یه مثالی براتون میزنم از بودایی ها تا دقیقاً عرض من رو عنایت کنید. این مثال مال بودایی هست و چون خیلی زیباست انواع و اقسام مذاهب هم اینو استفاده میکنن، حالا به خودشون هم میبندن، ولی اصلش مال بودایی هست. میگه یه آدمی یه حیوان خطرناکی دنبالش کرده بود، این داشت فرار میکرد، افتاد توی صحرا. خب توی یک صحرا حیوان خیلی راحت میتونه شکار کنه. این دیگه دارن حیوان بهش میرسه، نزدیک خودش یه چاهی دید که تنابی ازش آویزونه. این تناب رو گرفت و از چاه رفت پایین. وقتی رفت پایین نگاه کرد پایین، دید یه چیزی مثل چراغ روشنه. درست نگاه کرد، دید یک اژدهای بیال و کوپالی دهن باز کرده برای این. دید پایین اژدهاست، بالا هم حیوان خطرناک داره چیز میکنه. روبروش یک کندوی عسل بود که مقدار زیادی عسل از این ریخته بود بیرون. این اونچنان محو خوردن این عسل ها شد که هم بالا و هم پایین رو فراموش کرد. ما با این قسمت داستان کاری نداریم. این یه چیزیه که در بسیاری از آدم ها میبینی و آدم هایی هم هستن که یک قدم از اون جلوتر نمیرن.